ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران و گروه 5+1 درباره پیشنویس قطعنامه پیشنهادی به شورای حکام آژانس توافق کردند. روسیه از معاوضه اورانیوم غنی شده ایران در ماه جاری خبر داد. شمار جان باختگان آنفولانزای خوکی در ایران به بیش از 30 تن افزایش یافت. روسیه و ایران روز دوشنبه اعلام کردند که تهران و گروه 5+1 درباره پیشنویس قطعنامه‌ای برای ارائه به نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق کردند. بر پایه گزارش‌ها احتمالاً با تصویب این قطعنامه پرونده PMD یا ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران بسته می‌شود. در صورت بسته شدن این پرونده راه برای اجرای توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که تیر ماه امسال به دست آمد باز خواهد شد و تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران لغو یا معلق می‌شوند. احتمال می‌رود از ژانویه 2016 حدود یک ماه دیگر روند اجرایی توافق میان آغاز شود. نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌گوید مسکو انتظار دارد توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی از ماه آینده اجرایی شود. ولادیمیر ورونکوف روز دوشنبه گفت معاوضه اورانیوم غنی شده ایران با نوع غیر غنی شده آن از سوی روسیه تا پایان سال جاری میلادی، یعنی تا سه هفته دیگر، انجام می‌شود. بر اساس توافق وین که 23 تیر ماه امسال منعقد شد، ایران پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کند که معاوضه اورانیوم غنی شده آن با نوع اورانیوم غیر غنی شده از جمله این تعهدات است. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره مرگ دست کم 33 نفر در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان به دلیل ابتلا به آنفولانزای خوکی، معاون وزیر بهداشت از احتمال گسترش این ویروس خبر داد. علی اکبر سیاری روز دوشنبه گفت که استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و غربی و کرمانشاه بیشتر از بقیه استان‌ها در خطر هستند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معاون وزیر بهداشت خبر داد که 28 نفر در استان کرمان و 5 نفر در استان سیستان و بلوچستان به دلیل ابتلا به آنفولانزای خوکی جان باختند که در میان آنها 4 زن باردار وجود دارد. به گفته آقای سیاری، پیشبینی وزارت بهداشت این است که این بیماری طی روزهای آینده در کشور گسترش یابد و به گفته او 7 استان دیگر از جمله تهران نیز برسد. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن میگوید که طرف‌های درگیر در یمن توافق کردند که نیمه ماه دسامبر، یعنی یک هفته دیگر، مذاکرات صلح را در سوئیس آغاز کنند و انتظار می‌رود همزمان آتش‌بس موقت میان طرف‌های درگیر برقرار شود. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه در گزارشی از عدن به نقل از اسماعیل اولاد شیخ احمد، فرستاده سازمان ملل، نوشت که نمایندگان 3 گروه درگیر در یمن برای حضور در مذاکراتی که انتظار می‌رود خارج از ژنو برگزار شود اعلام آمادگی کردند. این گروه‌ها نمایندگان دولت عبدرب و منصور هادی رئیس جمهور را از یک سو و نمایندگان نیروهای حوثی یمن به همراه هیئتی رسمی از کنگره خلق یمن وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین را شامل می شوند. 8 زن در استان خوزستان ده یحکامی جداگانه از سوی عبدالحسن مقتدای استاندار خوزستان به عنوان بخشدار مناطق مختلف به این استان منصوب شدند. سایت رسمی استانداری خوزستان که روز دوشنبه این خبر را اعلام کرده نوشته این برای نخستین بار است که 8 زن به چنین سمت‌هایی در این استان منصوب می‌شوند. انتصاب زنان در سمت‌های سیاسی و اجرایی در شرایطی ادامه دارد که برخی از مراجع تقلید شیعه با این سیاست دولت مخالف هستند. از جمله آیت الله صافی گلپایگانی به چنین انتصاب‌هایی اعتراض کرده و گفته است این اقدام با کرامت زنان سازگاری ندارد و دولت اسلامی باید در این قبیل اقدامات تجدید نظر کند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. اخبار رو مثل همیشه از طریق وبسایت ما میتونید دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی کارنامه باشید از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موضوع ادامه بحث‌های مربوط به تغییر قانون کار اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. دبیرکل شوراهای اسلامی کار ایران با اشاره به اینکه ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره دارد، گفت افزایش 11 تا 15 درصدی حقوق و مزایا برای سال آینده تأثیر محسوسی بر زندگی کارگران ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمت الله پورموسا با بیان اینکه دستمزد کارگران به بهانه بیکار نشدنشان افزایش نمییابد گفت با وجود اینکه هیچگاه دستمزد کارگران واقعی نیست، کارگران همواره بیکارتر میشوند و دستمزد نیز افزایش نمییابد. رحمت الله پورموسا خواستار افزایش 3 برابری حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 712 هزار تومان است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که بیش از 1000 کارگر معدن زغالسنگ تزره در شهرستان شاهرود استان سمنان در اعتراض به تعویق در پرداخت حقوق خود اعتصاب و تجمع کردند. بر اساس این گزارش 1.5 ماه حقوق این کارگران پرداخت نشده است. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک خبر داد که با قطع بیمه قالیبافان از اول مهر سال جاری و با دریافت نکردن پول حق بیمه از کارگران قالیباف، این کارگران که اکثرا زن و دختر هستند و از این بیمه استفاده می کردند، در بیخبری و سرگردانی به سر می برند. به نوشته سایت این سندیکا، رؤسای شعب بیمه تامین اجتماعی در مورد مشکل این دسته از کارگران اظهار بی‌اطلاعی می کنند، پس پاسخگویی سرباز می زنند. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان ایران، از روز 5 آذر ماه در زندان اوین اعتصاب قضا کرده است. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، آقای بهشتی لنگرودی در نامه ای نوشت که در اعتراض به آنچه حکم ناعادلانه دادگاه علیه خود نامید، اعتصاب قضا کرده است. این فعال حقوق صنفی معلمان در دادگاه انقلاب اسلامی به 9 سال زندان محکوم شده است. سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به اینکه دادگاهش تنها در 5 دقیقه برگزار شد، ابراز امیدواری کرد تا مسئولان قضایی نسبت به توقف اجرای حکم تا زمان اعاده دادرسی در دادگاهی صالح، علنی و با حضور هیئت منصفه اقدام کنند. محمود بهشتی لنگرودی پیش از این نیز به مدت 2 هفته دست به اعتصاب قضایی خشک زده و خواستار لغو حکم زندان خود شده بود. در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اینکه زندگی محمود بهشتی لنگرودی در معرض خطر جدی قرار دارد، از مسئولان قضایی خواست به مطالبات وی ترتیب اثر دهند و معلمان ایران را از نگرانی خارج کنند. رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس گفت تشکل‌های کارگری با اعتقاد به اینکه اصلاح قانون کار به ضرر کارگران است، مانع اصلاح قانون کار می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در 3 دوره گذشته بررسی‌ها و اقدامات زیادی در راستای آنچه اصلاح قانون کار نامید انجام داده‌اند، افزود 3 جانبه‌گرایی کارگر، کارفرما و دولت اصلاح قانون کار را تحت شعاع قرار داده است. وی با اشاره به اینکه کارگران، کارفرمایان و دولت برای خود تعریفی را درباره اصلاح قانون کار تعریف می کنند که مشکل ساز است، اضافه کرد ما با محور قرار دادن آموزه‌های دینی قصد اجرای این طرح را داشته ایم. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس، اشاره می کند که در ارتباط با بحث تغییر قانون کار، 2 دیدگاه در حکومت ایران و نیز تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت وجود دارد.
گرایش اول، گرایش تحمیل بیقانونی مطلق به کارگران که اصلا تمامی حقوق کار که از نظر جهانی شناخته شده هست و اجرا نکنند، و جاری کردن شر از جمله که کارگران بر اساس موازین شرعی و اون ماده راضی و ترازی با هم دیگه توافق بکنن و کار بکنن، که بازتاب این در قانون کار همون تو ماده 7 طرح مسئله قراردادهای شفاهیه.
این فعال کارگری درباره گرایش دوم میگوید:
گرایش دوم به قانون کار به مثابه یک سند تبلیغاتی در عرصه ملی و جهانی نگاه میکنه، نه برای اجرا. یعنی میخواد یک قانون کاری داشته باشه که این قانون کار مطرح بکنه، ما همچین قانونی رو داریم و بر اساس این تبلیغات بکنه، و اما در عمل اجراش نمی کنند.
علیرضا نوایی در این حال به دیدگاه فعالان مستقل کارگری میپردازد.
فعالین مستقل کارگری سر این مسئله قاطع هستند که قانون کار باید تغییر بکنه و در همین رابطه مفادی از همین قانون کار در حمایت از کارگران و دفاع از حقوق کار که از نظر بین المللی شناخته شده هستند تغییر ایجاد میشه. از جمله در فصل دوم قانون کار که مسئله ماده 7 که طرح مسئله قرارداد شفاهی میکنه، یا اینکه مسئله قراردادهای موقت در کارهای دائمی و غیر دائمی اصلا ناروشنه، یا فصل ششم قانون کار در رابطه با تشکلهای مستقل کارگری و محدودیتهایی که تو این رابطه مطرح میکنه باید تغییر بکنه، فصل هفتم در رابطه با مذاکرات و پیمانهای دست جمعی از جمله ماده 142 و به رسمیت شناختن حق اعتصاب و حق اعتراض که از تناقضاتی برخورداره باید تغییر بکنه، فصل دهمش در رابطه با شورای عالی کار، یا ماده 191 قانون کار در رابطه با کارگاه‌های زیر 10 نفر و و و و و, و من جمله یک چیز بسیار حادی که امروز در بین کارگران جاریه، عدم پرداخت به موقع دستمزد است، که در این رابطه لازمه که حتما ماده صریح و روشنی در رابطه با پرداخت به موقع دستمزدها و در صورت عدم پرداختش چه جرایمی باید کارفرما بپردازه و چه ضرر زیانی رو باید به این کارگران پرداخت کنه.
مدافعان تغییر قانون کار میگویند که این اقدام تأثیر مثبتی بر گرایش سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران و نیز افزایش اشتغال خواهد داشت. یکی از مدافعان این تغییر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که سال پیش با اشاره به قانون کار ایران گفت در مورد هر جایی که فکر می‌کنیم مانع تولید است با کارگر و کارفرما بحث می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری فارس، او که در ماهای نخست شروع به کارش از بازپس گرفته شدن پیشنویس اصلاح قانون کار از سوی دولت حسن روحانی سخن گفته بود، افزود در تلاش هستیم تا قوانینی که مانع تولید می شود را اصلاح کنیم و به طور قطع تا چند وقت دیگر موانع بزرگ موجود بر سر راه تولید برداشته می شوند. پیش از این در دولت محمود احمدی نژاد پیشنویس تغییر قانون کار به مجلس ارسال شده بود که انتشار متن آن اعتراض گسترده بسیاری از تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت. در این میان باید به این موضوع اشاره کرد که پیش از این نیز تغییراتی در قانون کار داده شده است، از جمله معافیت کارگاه‌های زیر 5 و سپس 10 کارگر از شمولیت قانون کار و یا معافیت مناطق آزاد از قانون کار. در همان هنگام مدافعان تغییر قانون کار همین دلایل را نیز مطرح می‌کردند. آقای نوایی برخلاف دلایل مدافعان تغییر قانون کار بر این باور است که
همین نظرگاه در لایحه رفع موانع تولید به طور آشکار تو بحثاش می‌دیدیم، ما مسئله‌شون اینه که دست کارفرمایان برای اخراج کارگران باز بشه، اصلا قراردادهای کاری که از حقوق کارگر دفاع بکنه اینو کاملا منتفی بکنن.
سخنان یکی از معلمان در ایران را میشنویم.
علت این که حق تدریس معلمین از اول فروردین 94 و حتی قبل از اون پرداخت نشده علتش چیه؟
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 2420 2211 2212 تماس بگیرید.